بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. خب یه چند دقیقه جزوه درس قبل رو بنویسیم تا برسیم به اول بحث. در اینی که دارم میگم مفهوم گیری هم بکنید. اگر واجبی مردد شد بین این که نفسی یا غیری است، در اینجا قبلا میگفتین دو بحث، حالا باید بکنید سه بحث. در اینجا سه بحث وجود دارد. یک، مقتضای وضع هیئت امر چیست؟ بحث اول، مقتضای وضع هیئت امر چیست؟ مقتضای وضع هیئت، سلام علیکم، مقتضای وضع هیئت نه نفسی بودن واجب است، نه غیری بودن، چون هیئت برای وجوب وضع شده است، که اعم از نفسی یا غیری می باشد. دو، مقتضای اطلاق هیئت امر چیست؟ در این زمینه دو نظریه وجود دارد. الف، نظریه مصنف، مقتضای اطلاق نفسی بودن واجب است. به نظریه مرحوم شیخ، تمسک به اطلاق هیئت امر برای نفسی بودن واجب صحیح نیست. پرانتز رو باز کنید. ولی تمسک به اطلاق ماده صحیح است. پرانتز رو ببندید. دلیل در ضمن دو مرحله، مرحله یک، مفاد هیئت افراد طلب حقیقی است، پرانتز طلب حقیقی از صفات نفسانیه است که قائم به نفس طالب، نفس قائم به نفس طالب می باشد. پرانتز رو ببندید. کبرا: افراد طلب حقیقی جزئی حقیقی است. پرانتز: لأن الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. پرانتز رو ببندید. نتیجه: پس مفاد هیئت جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل اطلاق و تقیید نیست، چون حسس و افراد متعدده ندارد و لذا تمسک به اطلاق هیئت امر صحیح نیست. مرحله دوم: اگر مفاد هیئت مفهوم طلب باشد، تمسک به اطلاق هیئت صحیح است، ولی مفاد مفهوم طلب نیست. دلیل: صغرا، اگر مفاد هیئت مفهوم طلب باشد، لازمه اش این است که به واسطه انشاء مفهوم طلب صلات، صلات مطلوب بشود. کبرا: و لازم و باطل. پرانتز: مطلوب بودن دائر مدار طلب حقیقی و اراده است. پرانتز رو ببندید. نتیجه: فالملزوم مثله. خب حالا سر خط جواب اول. صاحب کفای جواب میدند: مفاد هیئت مفهوم طلب است، نه افراد طلب حقیقی، چون طلب حقیقی قابل انشاء و ایجاد با هیئت نیست، به علت اینکه تا طلب حقیقی سبب خاص خودش را دارد که انشاء جزء آنها نیست. جواب دوم، اول درس امروز، یه دو سه دقیقه بگیم جزوش بنویسید که دیگه خیالمون راحت بشه. جواب دومی که صاحب کفایه میدند اینه: میفرماید که بین طلب حقیقی و طلب انشائی نسبت عموم و خصوص منوجهه. یعنی چی بین طلب حقیقی و طلب انشائی نسبت عموم و خصوص منوجهه؟ البته ای که میگیم نسبت عموم و خصوص منوجه، موردن نسبت عموم و خصوص منوجهه ها، نه مفهومن. نسبت عموم و خصوص منوجهه یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی هر دو طلب هست، گاهی فقط طلب انشائیه، گاهی فقط طلب حقیقی. مثال بزنیم، مثل اینکه مولا امر میکنه به یک عملی، همین به مجرد اینکه امر کرد طلب انشائی پیدا میشه، وقت در درون شهم طالب انجام اون عمل هست. اینجا هم طلب حقیقی وجود داره، هم طلب چی؟ انشائی. گاهی طلب انشائی هست، طلب حقیقی نیست. مثل کجا؟ زمانی که مولا امر کرد به یک عملی، به مجرد این که امر کرد طلب انشائی پیدا میشه، ولی مولا در درونش طالب انجام عمل نباش. اینجا طلب انشائی هست، طلب حقیقی نیست. مثل اوامر امتحانیه، موقعی که مولا امر امتحانی صادر میکنه میگه اضرب، اینجا طلب انشائی هست ولی طلب حقیقی نیست. بله؟ چرا؟ اراده نکرده ولی طلب انشائی هست، چون طلب انشائی با چی پیدا میشه؟ با همین امر دیگه، لازم نیست که پشت داشته باشه. ولی گاهی طلب حقیقی است ولی طلب انشائی نیست. مثل چی؟ بله؟ در رتبه هم این همه هستن، ولی اگر مراتب و مراحلش فرق بکنه هیچ کس نمیگه این همه است. ولی گاهی طلب حقیقی است، طلب انشائی نیست. مثل اینکه مولا در درونش طالب یه چیزی هست ولی در ظاهر امر به اون چیز نمیکنه. اینجا طلب حقیقی هست ولی طلب انشائی نیست. پس بین طلب حقیقی و طلب انشائی نسبت عام و خاص منوجه. با حفظ این نکته، فعل یعنی عمل، فعل سه صورت داره: یک، گاهی فعل مطلوبه، به چه طلبی؟ هم به طلب حقیقی هم به طلب انشائی. فعل مطلوب مورد خواسته، به چه طلبی؟ هم طلب حقیقی هم طلب انشائی. مثل این مثال، مولا زمانی که امر میکنه به یک عملی، این عمل میشه مطلوب. چه نوع مطلوبی؟ مطلوب طلب انشائی. او وقت اگر قرینه نباشه بر اینکه انگیزه مولا غیر طلبه، قرینه نیست که انگیزه مولا از امر غیر طلبه، همین که قرینه نبود، این فعل مطلوب به طلب حقیقی هم هست. چون موقعی یه امری از مولا صادر میشه، مثلا مولا امر میکنه به یک عملی، اون عمل میشه مطلوب به طلب انشائی، یک واضحه. ولی اگر قرینه نبود که مولا به انگیزه طلب حقیقی اینو صادر نکرده، قرینه نبود، هیچ قرینه نبود، همین که قرینه نیست، این معلوم میشه که این انشا به انگیزه چی صادر شده؟ طلب حقیقی. پس اینجا مطلوب، اینجا عمل مطلوبه، به چه نوع طلبی؟ هم طلب حقیقی هم طلب انشاء. این صورت یک، گاهی فعل مطلوبه هم به طلب حقیقی هم به طلب انشاء. صورت دو، گاهی فعل و عمل مطلوبه به طلب انشائی فقط، عمل مطلوب مورد خاص، مطلوب چه طلبی؟ به طلب انشائی فقط. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مولا امر میکنه به یک عملی، تا امر کرد به یک عملی اون عمل میشه مطلوب، به چه طلبی؟ به طلب انشائی. ولیکن قرینه وجود داره که حالا این که میگم دیگه اولین روشن میشه، ولی قرینه وجود داره که انگیزه مولا از امر طلب حقیقی نیست، مثلا انگیزه های دیگه داره، مثلا انگیزه تهدید، تعجیز، تسخیر، تکوین و انگیزه های دیگه. خب اگر قرینه باشه که این امری که از مولا صادر شده به این عمل به انگیزه طلب حقیقی نیست، اگر قرینه داشته باشه این عمل مطلوبه، مورد طلبه، ولی مطلوب به چه نوع طلبی هست؟ فقط به طلب چی؟ انشائی. این دو صورت. صورت سه، گاهی فعل و عمل مطلوب است به طلب حقیقی، عمل مطلوبه، مورد طلبه، مورد خواست مولا هست، ولی چه نوع خواستی؟ چه نوع طلبی؟ حقیقی و درونی. مثل کجا؟ مثل اینکه مولا در درونش طالب انجام یک عملی هست، ولیکن نسبت به این عمل در ظاهر امری صادر نمی کنه. حالا ما از کجا میفهمیم؟ یه حرف دیگه، ولی بالاخره اگر مولا در درونش طالب انجام یک عملی بود، یعنی حقیقتا انجام این عمل رو میخواد، ولیکن در ظاهر امر به این عمل نمی کنه، اینجا این عمل میشه مطلوب، مورد طلب، ولی مطلوب به چه نوع طلبی؟ طلب حقیقی، نه طلب انشای. تا هنوز خوب اشکال روشن نشده که اشکال صاحب کفایه چیه. خب تا اینجا صاحب کفایه دو چیز فرموده، البته نفرموده ها، عبارتاش میگه. گفتیم بین طلب حقیقی و طلب انشای چه نسبتی وجود داره؟ نسبت عام خاص من وجه. بعد عرض کردیم که فعل و عمل چند صورت داره؟ سه صورت. گاهی مطلوب است به هر دو طلب، گاهی مطلوب است به طلب حقیقی، گاهی مطلوب است به طلب چی؟ انشای. خب اگه روشن شد اشکال صاحب کفایه اینه. شیخ انصاری فرمود اگر بخواد فعل متصف به مطلوبون بشه، یعنی بگن این فعل مطلوبه، فقط به واسطه چی متصف به مطلوبون میشه؟ طلب حقیقی. صاحب کفایه میگه این کلام باطل، چون گاهی فعل متصف میشه به مطلوبون، منتها به واسطه چه نوع طلبی؟ طلب انشائی. اشکال روشن شد کجاست؟ شیخ انصاری در ضمن حرفاش فرمود که اگر بخواد فعل متصف بشه به مطلوبون، یعنی بگن این فعل مطلوب مولاست، این متصف شدن به مطلوبون دائر مدار چیه؟ طلب حقیقیه. صاحب کفایه میفرماید نه، اگر بخواد فعل متصف به مطلوبون بشه دائر مدار طلب حقیقی نیست، گاهی فعل متصف به مطلوبون میشه به واسطه طلب چی؟ انشائی. این اشکال دومی است که صاحب کفایه داره. بحث دوم تمام شد. البته اگر آقای صالحی از کلمه بالاخره نخنده، از این کلمه خندتون گرفته بود. بحث دوم به لطف خدا تمام شد. بحث دوم چی بود؟ مقتضای اطلاق هیئت امر چیه؟ موقعی که مولا به عبدش امر میکنه، مثلا امر میکنه تطهر، الان اینجا هیئت امر نه مادشا، هیئت امر اطلاق داره، قرینه نیست باش. مقتضای اطلاق هیئت چیه؟ صاحب کفایه فرمود مقتضای اطلاق نفسی بودن واجب. شیخ فرمود هیئت اطلاق نداره، صاحب کفایه ردش کردن. حالا بحث سوم رو شروع میکنیم. بحث سوم اینه که مقتضای اصل عملی چیه؟ چه موقع صحبت از اصل عملی پیش میاد؟ زمانی که تمسک به اطلاق درست نباشه. فرض کنید این کلمه امری که از مولا صادر شده تطهر در مقام بیان نیست، فهمی که در مقام بیان نبود، این تطهر رو باید بذاریم کنار دیگه، باید سراغ اصل عمل. مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا مقتضای اصل عمل اینه که طهارت واجب نفسیه، یا اینکه نه طهارت واجب غیریه، یعنی واجب از بابی که مقدم است برای غیر؟ مقتضای اصل عملی چیه؟ همین مثال من تو ذهنتون باشه، مولا فرموده تطهر، ما شک میکنه که آیا طهارت واجب نفسیه، مثل صلات که واجب نفسیه، یا اینکه این طهارت که مولا بهش امر کرده مقدمه هست برای صلات، یا اگر مقدمه برای صلات شد طهارت میشه واجب غیری. حالا مولا تطهر فرموده، طهارت واجب نفسی است یا غیری؟ اصل عمل اینجا چی میگه؟ صاحب کفایه میفرماید که اینجا دو صورت داره مسئله. یک مرتبه اون غیر وجوبش فعلی شده. کدوم غیر؟ همون غیری که شما احتمال میدید که طهارت واجب باشه از باب مقدمه برای او، مثلا صلات. یه مرتبه اون غیره وجوبش فعلی هست، شارع فرموده تطهر، و شک دارین که این طهارت واجب نفسیه یا واجب غیریه از بابی که مقدمه برای صلاته. صاحب کفایه میفهمه اینجا دو صورت داره مسئله، یک مرتبه صلات که همون غیره هست، یک مرتبه صلات وجوبش فعلی شده، مثل که وقت داخل شد. اگر صلات وجوبش فعلی شده باشه این طهارت واجبه، دیگه حالا نفسی باشه یا غیری ثمره ای نداره، در اصل وجوب ثمره نداره، وظیفه شما اینه که الان بلنش انجام بده طهارت رو. ولی یک مرتبه هست که تا هنوز اون غیر وجوبش فعلی نشده. اگر غیر وجوبش فعلی نشده، ما شک میکنیم که این طهارت واجب نفسی است یا واجب غیری. میفرماید که اصل اینه که واجب نیست، شبهه میشه شبهه وجوبیه. همه میگن شبهه وجوبیه است، شک دارن که اساسا طهارت واجب است یا واجب نیست. در شبهه وجوبیه چه اخباری چه اصولی، همه اتفاق دارن که جای چیه؟ براءته. اصل اینه که واجب نیست. صاحب کفایه به اجمال رد شده، یعنی طبق یک صورت اصل وجوب را اثبات کرد، ولی دیگه به وجوب رنگ نزد که آیا این وجوب وجوب نفسی است یا وجوب چیه؟ غیری. و در یک صورت هم اصل وجوب را نفی کرد، گفت که اصلا واجب نیست. اگه ساعت 9 صبح ما شک میکنیم که این طهارتی که شارع فرموده تطهر واجب نفسی است یا واجب غیری، اصلا میگیم واجب نیست، اصل وجوب رو نفی کرد. این هم مقتضای اصله. بله حالا همین، این انصافا یه اشکالی هست، ولی گاهی اصل وجوبش هم محل تردیده. اگر جایی ما نسبت به وجوبش یقین داریم ولی نسبت به نوع وجوبش شک داریم، این اشکال هست. یه چند خط بنویسیم که ما بحث تمام بشه، ولی همیشه اینجور نیست، یعنی گاهی در اصل وجوبش هم شک داریم. جواب دوم، بین طلب حقیقی و طلب انشائی نسبت عموم و خصوص من وجه است، با حفظ این نکته فعل سه صورت دارد: یک، گاهی متصف به مطلوبیت است به واسطه طلب حقیقی و طلب انشائی، به واسطه طلب حقیقی و طلب انشائی. این در جایی است که طلب انشائی به فعل تعلق بگیرد و قرینه ای نباشد بر این که انگیزه غیر از طلب است. دو، گاهی متصف به مطلوبیت است به واسطه طلب انشائی فقط. این در جایی است که طلب انشائی به فعل تعلق بگیرد و قرینه باشد بر اینکه انگیزه غیر از طلب است. سه، گاهی متصف به مطلوبیت است به واسطه طلب حقیقی فقط. این در جایی است که فعل متعلق طلب حقیقی باشد بدون اینکه انشاء طلب صورت بگیرد. یا حالا صاحب کتاب خوب زیر سازی فرمودند. حالا اصل اشکال همین نیم خطه که میخوام بگم. پس اینکه شیخ فرمود فعل به واسطه طلب حقیقی فقط متصف به مطلوبیت می شود باطل است. حالا باید بینید سه مقتضای اصل عملی چیست؟ یه احتمالا بمونه برای فردا، حالا اگه نمونم هم امروز میگم. حالا یکم عبارت بخوانیم. و اتصاف الفعل، این میدونی چی مقاد بگه؟ همینه که الان نوشتی. این کلمه اتصاف مبتدا هست، او لایونافی پیدا بکنید خبرش. و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیت. حالا برای که عبارت درست بشه میگه آقای شیخ انصاری اگر بخواد فعل متصف بشه به مطلوبیت واقعیه، این منافاتی نداره که فعل متصف به مطلوبیت انشائیه هم بشه. میفرماد که و اتصاف الفعل و متصف شدن فعل، فعل متصف به چی بشه؟ به مطلوبیت واقعیه. یعنی مولا در نفسش، در درونش طالب این فعل باشه. اگر مولا در درونش طالب این فعل بود، این فعل میشه مطلوب چی؟ واقعی. هازا مطلوب واقعیون. و متصف شدن فعل متصف بشه به چی؟ به مطلوبیت واقعیه. ول ارادت الحقیقیت، این عطف است بر المطلوبیت. و متصف شدن فعل به اراده حقیقیه. متصف شدن فعل به اراده حقیقیه یعنی میگیم اراده حقیقیه تعلق گرفته به چی؟ به فعل. و متصف شدن فعل به مطلوبیت واقعیه و اراده حقیقیه. اراده حقیقیه که میدونه کدوم اراده است؟ اون اراده است که در درون مولاست، قائم به نفس مولاست. دائیت الی ایقاء طلبه، صفت است برای اراده حقیقیه. این اراده حقیقیه انگیزه شده است انگیزه شده برای چی؟ اراده حقیقیه. انگیزه شده به برای ایجاد کردن طلب فعل. یعنی مولا زمانی که میگه اضرب، ضرب را طلب کرد. چه امری انگیزه شده برای طلب ضرب؟ اون اراده حقیقی. الداعیت الی ایقاع طلبه، اراده حقیقیه که انگیزه شده برای ایجاد کردن طلب فعل. و انشاء ارادته، اتفاس بر ایقاع، اون اراده حقیقی انگیزه شده برای انشاء، یعنی ایجاد کردن اراده فعل. یعنی مولا موقع که میگه اضرب، این اراده انشائیه را آورد. اون تا چه امری انگیزه شده برای این اراده انشائیه؟ اراده حقیقیه. این واو در و انشاء ارادتی تفسیرها، چون انشاء یعنی ایقاع، طلب و اراده هم بنابر عقیده صاحب کفایه یه چیزه. و انشاء ارادتی بعثن، ای بعثن مفعولن له، اراده حقیقیه که انگیزه شده برای انشاء کردن طلب فعل. بعثن نحو مطلوب به الحقیقیه، به خاطر تحریک، به خاطر تحریک، تحریک به چی؟ تحریک به سمت مطلوب حقیقی مولا. ضمیر مطلوبی رو بزنید به مولا. یعنی ایقاع طلب و انشاء اراده به خاطر اینه. بعثن به خاطر بعث و تحریک به سمت مطلوب حقیقی مولا. و تحریکن، ای تحریکن عطف است بر بعثن، عطف تفسیره. و تحریکن الی مراده الواقعیه، انشاء طلب و انشاء اراده به خاطر به حرکت در آوردن عبد است. عبد رو به حرکت در بیاریم به سمت چی؟ الی مراده الواقعی، به مراد واقعی مولا. این ضمیر مرادی رو بزنید به مولا، الی مراده الواقعی. ای تمام. حالا خبر اتصاف اومد، و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیت لا ينافی اتصافه بالطلب الانشائی ایزن. عجب وقت خوبیه، من چقدر راه داریم پیش میریم. حالا ساعت دبیه، اول صبح ذهنها بازه، همه هم خوابن، هیچ کس سوال نمی کنه، قشنگ پیش میریم. لا ينافی اتصافه به طلب الانشائیه ایزن. عجب وقت خوبیه این حرف. ضمیر لا ينافی رو بزنید به اتصاف. منافاتی ندارد اون اتصاف با چی؟ با این اتصاف. منافاتی ندارد اون اتصاف با متصف شدن فعل به طلب انشائی هم. ای هم یعنی چی؟ مثل طلب حقیقی. ایش میدونه صاحبی که پای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همونطوری که فعل متصف به مطلوبون میشه مطلوب به طلب حقیقی، متصف به مطلوبونه به طلب انشائی هم میشه. پس شما گفتی مطلوب بودن دائر مدار طلب حقیقی، این دقیق نیست. نه، مطلوب بودن تا دائر مدار طلب حقیقی نیست. گاهی مطلوب بودن دائر مدار طلب چیه؟ انشائی. لا ينافی، زمین لا ينافی رو بزنید به اتصاف بالا. منافاتی ندارد اون اتصاف بالا با متصف شدن فعل به طلب انشائی هم. ای هم یعنی مثل طلب حقیقی. نقطه بذارید. ول وجود الانشائی، این ول وجود الانشائی میون چه کار میخواد بکنه؟ این ول وجود الانشائی در حقیقت میخواد بیان نسبت بکنه، نسبت بین طلب حقیقی، چشمانت مومن باشه، بین طلب حقیقی و طلب انشائی چه نسبتی؟ میفرماید که ول وجود الانشائی لکل شیئن، و وجود انشائی برای هر چیزی. این بالای شی بنویسید مثل طلب، چون بحث ما در هر وجود انشائی که نیست، که وجود انشائی چیه؟ طلب. که این وجود انشائی طلب بهش میگن طلب چی؟ انشائی. و وجود انشائی برای هر چیزی. بالش چی نوشتید؟ مثل طلب لیس. وجود انشائی میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه لفظ او چیز را بگید، لفظ او چیز را بگید، لفظ او چیز را که بگید وجود انشائی او چیز پیدا میکنه. حالا لفظ طلب را بگید شما، لفظ طلب به اینه که هیئت امر به کار ببری، اضرب، همین که گفتی اضرب، طلب وجود انشائی پیدا میکنه که قبل از گفتن اضرب این وجود را نداشت. ول وجود الانشائی لکل شیء، این شیء تو مثال ما چیه؟ طلب، وجود انشائی هر چیزی، یعنی طلب انشائی. لیس الا قصد حصول مفهومه بلفظه، وجود انشائی نیست مگر این، مگر این، این چیه؟ قصد کردن حاصل شدن مفهوم اون چیز. هر دو ضمیر رو بزنید به شیء، هم ضمیر مفهومی هم ضمیر لفظی. وجود انشائی هر شیء نیست مگر قصد حاصل شدن مفهوم اون شیء به واسطه لفظ اون شیء، لفظ اون شیء امره. حالا کان هناکه طلبون حقیقیون، در اینجا یعنی در وجود انشائی طلب حقیقی باشد، او لم یکن، لم یکن تامه است، یا نباشد طلب حقیقی. میگین طلب حقیقی نبود یعنی چی؟ یعنی طلب انشائی به انگیزه غیر طلب حقیقی صادر شده باشه، مثلا به انگیزه تهدید صادر شده باشه، یا به انگیزه تعجیز صادر شده باشه. او لم یکن طلب حقیقی، میگین مگه میشه طلب حقیقی نباشه؟ میگه بله، بلکان انشاؤهو به سبب آخر، بلکه بوده باشد انشاء طلب به سبب دیگری، ولی دیگر بنویسید غیر از طلب حقیقی، بلکه باشد انشاء طلب به سبب دیگری غیر از طلب حقیقی، یعنی انگیزه طلب حقیقی نباش، انگیزه های دیگه باش، به سبب آخر، بلکان انشاء طلب به سبب دیگر باش. ولعل منشأ الخلط والاشتباه، یک لحظه با من باشید. شیخ انصاری فرموده که هیئت امر اضرب، هیئت امر معنی چیه؟ طلب حقیقی، طلب حقیقی. چه چیزی باعث شده که مرحوم شیخ این اشتباه رو بکنه؟ اطلاق گویی علما. علما فرمودن که آقا معنی هیئت طلبه، مطلق فرمودن. شیخ خیال کرده که مرادشون از طلب، طلب چیه؟ حقیقیه. ولعل منشأ الخلط والاشتباه، و شاید منشأ خلط، خلط کی؟ شیخ انصاری. چون شیخ انصاری اشتباه رفته، فرموده که معنی هیئت امر طلب انشائی، خب این اشتباه است، ببخشید، معنای هیئت امر طلب حقیقیه، خب این اشتباه است، منشأ اشتباهش چیه؟ و شاید منشأ خلط شیخ و اشتباه شیخ این باشه، شاید چی باشه؟ تعارف و تعبیر ان مفاد صیغته به طلب المطلق معمول بودن، یعنی بین علما معموله، معمول بودن تعبیر کردن از مفاد صیغه به طلب بدون قید. میگن مفاد صیغه طلب است، ببینید طلب بدون قید، قید بهش نزدن که طلب انشائی یا طلب حقیقی. معمول بودن تعبیر از مفاد صیغه، معمول می باشد تعبیر کردن از مفاد صیغه به طلب مطلق، مطلق یعنی چی؟ بی قید. فتوهم منهو، پس توهم کرده از شیخ منهو از این طلب مطلق، توهم کرده که ان مفاد صیغه یکون طلبا حقیقیا، این که مفاد صیغه معنای صیغه می باشد طلب حقیقی، می باشد طلب حقیقی که یصدق علیه الطلب بالحمل شایع. یه لحظه با من باشید، اگر شما طلب حقیقی رو بذارید موضوع، کلمه طلبون رو برش حمل بکنید، بگید الطلب الحقیقی و طلبون، این حمل چه نوع حملیه؟ حمل شایع، چون طلب حقیقی از افراد مفهوم طلبی است که محمول قرار گرفته. یکون و توهم کرده از شیخ اینکه مفاد صیغه می باشد طلب حقیقی که یصدق علیه الطلب بالحمل شایع، که صدق میکند بر این طلب حقیقی. چی صدق میکنه بر این طلب حقیقی؟ طلب، یعنی بگید الطلب الحقیقی یا طلبون، صدق میکند بر این طلب حقیقی. طلب چنو صدقی؟ به حمل شایع. تمام. ول امری، دوست دارید بخونید ول امری، هر دو درسته. بله بله، عمر نبوده. ول امری انه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق. میگه مرحوم شیخ مفهوم مصداق رو با هم دیگه اشتباه گرفته. این خوب متوجه بشید، مفهوم مصداق رو هم دیگه اشتباه گرفته یعنی چی؟ یعنی مفاد صیغه، معنی صیغه، صیغه که میدونه یعنی چی؟ میگه بله. مفاد صیغه و مفاد هیئت طلب مفهومیه، اینو داشته باش، مفهوم طلب. متا این مفهوم طلب یه مصداقش طلب چیه؟ حقیقیه، چون طلب حقیقی از افراد مفهوم طلبه. خب پس مفهوم طلب شد معنی، معنی هیئت. طلب حقیقی شد چه کاره؟ مصداق مفهوم طلب. شیخ انصاری اومده به جای مفهوم مصداق رو گذاشته، یعنی مصداق و مفهوم رو خلط کرده. گفته مفاد هیئت چیه؟ طلب حقیقی. طلب حقیقی مصداق معنی هیئته. طلب حقیقی مصداق، بگید، معنی هیئته. شیخ یار کردی که طلب حقیقی معنی هیئته. میگن اشتباه مصداق با مفهوم. این مثالی که من میزنم بگید، بعد بگید که پارسال کی بود که بین حرف من اشکال گرفت؟ سر کلاس هم هست. الان من کلمه زید را، آقا سید فردیست عالم، من کلمه زید را به کار میبرم در مصداق عالم. وقتی یه نفر بیاد خیال کنه که معنی زید چیه؟ عالمون هست. میشه از باب اشتباه مصداق و مفهوم. یادت آقا سید؟ یادش بخیر. اشکال شما همینجا بود پارسال که مفتی بلعکس بودیم. بلعکس نمیشه. پس حالا شیخ انصاری مصداق و مفهوم رو با هم دیگه اشتباه گرفته. یعنی هیئت، اینو یاد بگیرید، هیئت امر معنیش چیه؟ مفهوم طلب. و وقت اون طلب حقیقی چه کار است؟ مصداق این معنی هست. شیخ یاد کرده که طلب حقیقی معنی مفاده، معنی صیغه هست. ولامری انهو، قسم به زندگیم یا قسم به زندگانیم. انه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق. زندگانیم مشخص میکنه، ولی زندگی دیگه، حالا اگر البته میم نیارید اضافهش کنید هیچ. ولامری انه قسم به زندگیم یا زندگانیم، فرقی نداره. انه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق. انه رو بزنید به اشتباه، اینکه این ببخشید، ولی امری انه، نه انه، انه، ان این اشتباه از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق. توضیح دادم تو بحث امروز همین یک نیم خط مهمه. معنی هیئت چیه؟ مفهوم طلب. طلب حقیقی چه کاره هست؟ مصداق مفهوم طلب. شیخ انصار خیال کرده که معنی هیئت طلب حقیقیه. بابا طلب حقیقی مصداق معنیه، نه اینکه خودش معنیه. انهو نه انهوها، انهو، انهو، ان اشتباه از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق است. یعنی شیخ اومده چی رو با چی اشتباه گرفته؟ مصداق را با معنی. طلب حقیقی مصداقه، خیال کردی که طلب حقیقی معنا هست. خب تمام. آقای شیخ انصاری از طلب و مبتدا خبرشون لایقتضی، فالطلب الحقیقی و اذا لم یکن قابلا للتقیید. یه لحظه با من باشید، اگه طلب درونی قابل تقیید نبود، چون جزئیه، این معناش این نیست که طلب مفهومی قابل تقیید نباشه که مفاد هیئته. خیلی قشنگ رفته، ولی صاحب کفایی یه گیر تو کارشه. حالا میگن گیرش چیه؟ قبلا اون تذکر دادم. پس طلب حقیقی اذا لم یکن، یه طلب حقیقی نمون، طلب درونی اذا لم يكن قابلا للتقييد، اگر قابل تقييد نبود، لا يقتضي ان لا يكون مفاد الهيئه قابلا له، اقتضا نمی کند که نباشد مفاد هیئت قابل برای تقیید، یعنی تلازمی بینش نیست. لا یقتضی ان لا یکون مفاد الهیئت قابلا للتقیید و ان تعارف تکراره و ان تعارف تسمیته به طلب ایزن، اگرچه معمول می باشد تسمیه مفاد هیئت به طلب ایزن، این ایزن مثل تسمیه طلب حقیقی به طلب، همونطوری که به طلب حقیقی میگن طلب، به مفاد هیئت هم میگن چی؟ طلب. ولی مرادشون از طلب چنو طلبیه؟ طلب انشائی. و چی قابل انشاء هست؟ مفهوم طلب. و ان تعارف تسمیته به طلب ایزن، اگرچه معمول میباشد نامیدن مفاد هیئت به طلب ایزن. و عدم، و ای عدم عطف است بر تسمیه، این که بعضی از ماشین نوشتن مبتدا است دقیق نیست. و عدم تقییدهی بالانشائی، اگرچه معمول می باشد که مقید نکنند طلب را به انشائی، یعنی نمیان میگن که مفاد هیئت طلب انشائیه و مقید نکردن اون طلب به انشائی. لوضوحه، حالا این لوضوح مطلق است تعارفه. چرا معمول میگن مفاد هیئت طلبه؟ چرا نمیگن طلب انشائی؟ میفهمن لوضوح ارادت خصوصی، به خاطر که روشن است اراده کردن خصوص طلب انشائی، چون طلب حقیقی قابل انشاء نیست، به خاطر روشن بودن اراده کردن خصوص طلب انشائی. و ان اتفس بر اراده، بل لوضوح ان طلب الحقیقی لا یکاد و ینشأ بالهیئت کما لا یخفا فنقده به ذالک، ذالک بزنید، مفاد هیئت طلب انشائی است نه طلب حقیقی. فنقده به ذالک صحت و تقیید مفاد صیغت به شرط، صحیح می باشد مقید کردن مفاد هیئت به شرط. یعنی انجاء که زیدون فاکرمه هو، بگیم که این انجاء که زیدون قید است برای چی؟ هیئت. صحیح هست مقید کردن مفاد صیغه به شرط. کما مر هاهنا بعض الکلام، این هاهنا مشارون علیه، شما از جیبمون میذاریم روش، البته جیبمون میذاریم روش، ولی تو عبارت هست، تو عبارت یه اشاره بهش شده. هاهنا رو بزنید در واجب مشروط و مطلق، همونطوری که گذشت در اونجا بعضی از سخن، بعضی از سخن در این مورد اونجا گذشت. وقت تقدم در مسئله اتحاد طلب و اراده چی مقدم شد؟ ما یجدی فی المقام، این ما فاعل است برای تقدم، این برای بار چندون بود که افتاد؟ دهم بود. این ما فاعل است برای تقدم، مقدم شد چیزی که نافع می باشد در مقام. یعنی ما در مبحث طلب و اراده اثبات کردیم که مفاد هیئت طلب حقیقی نیست، طلب چیه؟ انشائی. هازا این بحث سومه، بحث سوم که دیگه نه، اینو بخونیم. هازا این رجوع به اطلاق هیئت، اذا کان هناک، هناک رو بزنید در هیئت، زمانی است که باشد در هیئت اطلاق، یعنی شرایط تمسک به اطلاق باشد. و اما بحث سوم فرد انشاء، هازا رجوع به اطلاق، با دقت مطالعه کنید. درس بعدی رو اول جزوش بگیم دیگه، نه؟